علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما، به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. همونطور که شما مخاطبان همیشگی و عزیز میدونید و اگر تازه به جمع ما اضافه شدید، با افتخار بهتره که بدونید برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها و شیوه های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان با بصیرتی چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه است. خوشحال میشیم اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی با افتخار ایرانی بله یا ایتا در ارتباط باشید. شماره تلفن 0903 913 4744 رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید به ما منتقل بکنید تا حتما در برنامه ها لحاظ بشه. آنچه امروز در این قسمت از برنامه تخصصی امواج شبهه خواهید شنید، طراحی رسانه‌های بیگانه از ساختن مخاطب مشغول و عاصی تا مخاطب بدون واکنش. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. محبت کردند در برنامه امواج شبه حاضر شدند جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر و کارشناس ارشد حوزه رسانه. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خدمت شما هستم. همینطور جناب آقای دکتر محمد صادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه. جناب آقای دکتر نصراللهی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که بحث امروز مفید باشه.
انشالله. سپاسگزارم، ممنونم از قبول دعوت هر دو مهمان بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید. برای وضعیت
حقوق بشر فالسیتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شتافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه،
امواج شبه.
با تشکر از همراهی همیشگی شما مخاطبان فهیم و فرهیخته و با بصیرت، همونطور که خدمت شما عرض کردم، امروز موضوع جذابی داریم از باب زاویه نگاهی که بهش خواهیم داشت و خواهیم پرداخت. طراحی رسانه‌های بیگانه اساساً چطور هست برای اینکه مخاطب مشغول بشه، بعد از مشغول شدن احتمالاً آسیب بشه و نهایتاً منفعل و بدون واکنش. اگر بخوام کوتاه عرض بکنم خدمت شما و با سرعت بیشتری با کارشناسان محترم گفتگو رو به اشتراک بگذارم، معمولاً دو هدف رو دنبال می‌کنن برای اینکه موضوعات رو انقدر به هم گره بزنن و انقدر اون کلاف رو در هم بپیچن که اگر موضوعی با اون فضایی که می‌خواستن ایجاد بکنن قرابت نداره، کلاً به سمت اهداف اونها نیست، یا هر علت دیگه که براش پیدا می‌کنن، فارغ از علت، حواس مخاطب پرت بشه و اساساً سرگرم بشه با هر موضوعی غیر از آن چیزی که اونها نمیخوان بهش پرداخته بشه، و از طرفی عبور کنن به لحاظ زمانی و محتوایی و گفتمانی و هر چیزی که دلالت داره به اون موضوعی که ممکنه در جامعه مورد گفتگو قرار گرفته باشه، عبور کنن از بحرانی که درش قرار گرفتن تا برای مخاطب عادی بشه، و در این حین هم از چیزهای استفاده میکنن که به این عادی شدن سرعت بدن، چه بسا جهت بدن برای اینکه معکوسش کنن، وارونش بکنن، از پیام توهیش کنن، پیام رو کلا منحرف کنن. و اگر دنبال کرده باشید برنامه‌های ما رو، هزار هدفی که ممکنه دنبال بکنن. با اجازه اساتید حاضر در استودیو، اجازه میخوام با جناب آقای دکتر نصراللهی آغاز بکنم با یک سوال کلی به عنوان پیش درآمد بحثمون، که شرایط در حال حاضر جناب دکتر نصراللهی به سمت و سوی رفته که هم در میدان هم در رسانه اصلا نمیتونیم بگیم همون چیزی است که اونها در دهه‌های گذشته می‌خواستن، مهندسیش می‌کردن پیام رو که پیاده بشه که بتونن تسلط داشته باشن. این خارج شدن از تسلط اونها رو به عنوان یک مؤلفه اگر در نظر بگیریم، به نظر شما حالا در دو بچه تکنیکایی رو ممکن استفاده بکنن برای اینکه این حواس پرتی، این ذهن مشغولی بیشتر ایجاد بشه که مخاطب نهایتاً منفعل بشه؟ و به عنوان وهله دوم سوال، این که اساساً بعد از این همه کاری که میکنن، میخوان دوباره چجوری مخاطب رو برگردونن به همون هدفی که داشتن اگر عادی نشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه واقعیتی رو باید در عصر حاضر بپذیریم، و اون همینه که زندگی در عصر فضای مجازی دیگه متفاوت از در واقع سبک زندگی و شکل دهی به زیست جهان انسانی در پیشا فضای مجازی است. اینی که میگم اصلا فراتر از این بحثمون هم هست، یعنی حوزه های همه حوزه ها رو در بر میگیره. اصطلاحی که ما اینجا استفاده میکنیم به نوعی میگیم فضا مجازی دیگه یه اکوسیستمه، فقط یه رسانه، یعنی کارکردهای رسانه‌ای فقط دیگه نداره، بگیم مثلا آموزش، سرگرمی یا خبررسانی و اطلاع رسانی، نه اقتصاد، یعنی کسب و کار توش، همه اینها در واقع درش هست. تا اونجا که معنای به زندگی رو در واقع توی شما و نظام معنایی ماها رو شکل میده. این بحث حالا تو اصطلاح خیلی حالا دم دستی مثل حباب فیلتر خودش رو کاملا ملموس نشون میده، که وقتی شما تو یه دونه پلتفرمی که حالا جنبه زیستبومی داره، پلتفرم های اجتماعی، سکوهای اجتماعی، کاملا اونجا براتون زندگی رو میسازه و حالا به نسبت اینکه چقدر ارتباطات فیزیکی بیرونی داری، این شدت و عدت پیدا میکنه.
خود همون هم ممکنه متاثر بشه دیگه.
بله طبیعتا اون جذبه ها و جذابیت های فضای مجازی به مرور میتونه ارتباطات اجتماعی واقعی شما، در واقع فیزیکی شما رو هم تحت الشعاع قرار بده. اگه این مبنا رو بپذیریم، در عصر فضای مجازی ما داریم در واقع سخن از کنشگری جریان های رسانه‌ای میکنیم که علیه جمهوری اسلامی، طبیعتا اونها هم دارن به سمت یه سری پوست اندازی های جدی در تکنیک های اثرگذاری خودشون در واقع حرکت میکنن. و اون هم اینه که حالا میخوام بگیم تا این حدی که حتی شاید فضای مجازی یه جاهایی براشون به قول شما تهدید هم به حساب بیاد، یعنی میزان مصرف مثلا ماهواره یه شبکه تحت الشعاع میزان مصرف شبکه های اجتماعی. خب طبیعتا روش ها در زیست بوم های تعاملی و کاربر محور به شدت روش های پیچیده ای میشه و به نوعی غیر مستقیم و
نامحسوس،
تدریجی و نامحسوس میشه. شما از مفهوم حکمرانی پلتفرمی اینجا میتونید تکنیک رو در واقع داشته باشی که تو مراوده‌ای که با مالک های در واقع سکوها صورت میگیره، اونجا خب خیلی دستشون بازه، مالکین در فضای پلتفرمی، مالک پلتفرم دروف رو چرا بازداشت کردن؟ چون ریش و قیچی دستش بوده. یعنی یه پلتفرمی که حالا در به نسبت پلتفرم‌های دیگه شاید اون تعامل
سکو رو به جای پلتفرم،
حالا اگه بخوایم خیلی فارسی میشه بنسازه،
بنسازه
بله سکو رو، حالا ما اون فیلم ما بین دارن، شما در نظر بگیرید حالا یک سکویی که یه مقداری شاید 100% با اینا همکاری نمی‌کرده، بر نتافتن و باهاش جدی برخورد کردن. موردی که آمریکا با تیک تاک در واقع مواجهه داشت رو باز تو این فضا میشه تحلیل کرد. حالا تو این فضای غیر متمرکز چند وجهی زو ابعاد، طبیعتا روش ها متفاوت. اون موقع حالا مثلا میخوام مثال بزنم، کامنت های شاید یه خبر از خودمون خبر مهمتر بشه. یعنی شما یه مهندسی یا یه طراحی میکنین که به سمت اینکه کامنت ها در واقع وجه اصلی تکمیل کننده اثرگذاری بر مخاطب رو در نسبت با اون، نمیخوام نفی کنم اثر تیتر رو اثر خودمون خبرها، میخوام بگم کامنت چه بسایی بعضی موقع ها اثرش بیشتر میشه. یعنی شما مثلا یه خبر رو میبینید، میبینید هیچ جهتی نداره، بعد میبینید تو فضای کامنتی با توجه به جریان سازیه و اون اتمسفر مخاطبی که اونجا شکل گرفته، کاملا شما تحت الشعاع میتونی قرار بگیری که انم مثلا انگار همه دارن یه جور دیگه فکر میکنن، پس منم باید، بعد میری تو بحث مارپیچ سکوت و امثاله. پس عرض کلی من اینه، در عصر فضای مجازی روش ها به شدت پیچیده تر میشه، غیر متمرکز میشه، ضمنی و پنهان میشه و کاملا جنبه طبیعی انگارانه و پروسه انگارانه داره، اما در پشت صحنه یقینا طراحی های جدی تو سطح زیر ساختیش تا سطح لایه محتوا و خدماتش طبیعتا میتونیم بگیم اونجا پیش بینی شد.
ممنونم، متشکرم از شما. آقای دکتر داوودی، اگر بخوایم برای ما یک نموداری ترسیم کنید، توصیفی از روابط بین این مؤلفه های مهم که کلا رسانه بیگانه چطور طراحی میکنه که مخاطب مشغول شه، آسی شه و بعد نهایتا منفعل و بدون واکنش، حالا شیوه ها، روش ها و اهداف.
ببینید رسانه های بیگانه سه تا تیره دارن توی این حوزه دیگه، تیره اروپای غربیشون، تیره اروپای شرقیشون، حالا به تعبیر جنس پیامی که تولید میکنن، و تیره امریکاییشون. حالا تیره آسیاییشون چون هیچ استقلالی ندارن، یعنی یا سمت اروپایی دارن ارتزاق میکنن یا به تعبیر تو سبد سهام پیامی امریکایی در واقع تعریف میشن.
یعنی مقلدن یا متاثر؟
نه مقلدن نه متاثر، جزئی از این در واقع تلقی میشن، خودش یک امتداد یک دنباله این تلقی میشه که حالا تقلید و تأثیرش دیگه جزء ذات در واقع حرکتش تلقی میشه. اینها معمولا سه روش رو انجام میدن برای اینکه مخاطب رو مثل یک پرنده تو قفس نگه دارند. پرنده که تو قفس ظاهرا خیلی فعاله، از این ور میپره اون ور، از اون ور میپره این ور، ولی سقف حرکتش حد همون قفسه. یه مدت که میپره خسته میشه، کرخت میشه، آسی میشه از اینکه نمیتونه خارج بشه، بنابراین آرام آرام به این سمت حرکت میکنه که صرفاً یک پذیرش چهارچوب مند رو برای خودش ملکه کنه. از اونجا بعد دیگه باید بری دست بزنی به اون قفس تا این یه حرکتی انجام بده، یه سوتی بزنی تا اون یه سوتی بزنه و دیگه وارد بازیهای در واقع انفعال مخاطب در واقع میشه. خب این رسانه ها چجوری مخاطب رو به این نقطه میرسونن؟ سه تا اقدام رو به صورت جدی اینها انجام میدن. این دلالت بر این نمیکنه که رسانه‌های بیگانه خیلی هوشمندانه دارن این کارا رو میکنن، نه، این دو تا رو با هم دیگه خلط نکنیم. این جزء ذات رفتاری رسانه‌هایی است که نسبت به ما پوزیشن اپوزیسیون میگیرن تو این فضا. بالاخره هر جوری که رفتار کنن این سه حالت اتفاق میفته. حالا بی بی سی بیشتر از این قصه استفاده میکنه، صدای امریکا ناشیانه‌تر استفاده میکنه، برای همین بی بی سی میتونه سهم بیشتری از این انفعال رو کسب بکنه، صدای امکای مقدار کمتره تو اون فضا. اولین اقدامی که انجام میدن اینه که حوزه موضوعی ذهن مخاطب رو کاملا تغییر میدن. ببینید حوزه موضوعی وقتی که تغییر میکنه به این معنی نیست که مسائل سیاسی و اقتصادی کنار هم نشینه، نه، اقتصادی مهمه، سیاسی مهمه، اما حوزه رابطه اقتصاد و سیاست میشه ورزش، میره رو اون فوکوس میکنه. پس همیشه اولین کاری که صورت میگیره توسط این رسانه‌ها حوزه موضوعی ذهن مخاطب تغییر میکنه. توی این حوزه موضوعی وقتی که تغییر میکنه حتما نفر مهمه، موضوع به مثابه بنمایه پیام مطرح نیست، اینجا نفر تعیین کننده است. آقای فلانی، خانم فلانی، آقای فلانی که این اتفاق براش افتاد، خانم فلانی که مثلا این اتفاق براش افتاد، مثلا این معرکه که گرفتن روی که از این خانم هایی که حالا هنرمند بوده مثلا، به تعبیری حالا میگن به قتل رسیده، کشته شده، چه میدونم هر اتفاقی که بنا به نظر کارشناسی نیرو انتظامی بوده. پس نفره، اینجا تقدم نفر بر موضوع برای جابجایی این حوزه موضوعی کلیدی تلقی میشه. برای همینه که شما نگاه میکنید میبینید بی بی سی حتما در کنار تمام تغییرات حوزه موضوعیش نفر رو میکاره، در حالی که اینترنشنال عمدتاً روی مفاهیم کار میکنه، در صورتی که بی بی سی در برنامه‌های اندیشه محورش با نفر کاری نداره، میره سراغ حوزه موضوعی. حوزه موضوعی اثرش خیلی عمیق تره اما بروندادش طولانی تره، طول میکشه تا به نتیجه برسه. اما نفر همون لحظه است، یعنی کمتر از 24 ساعت رو نفر در واقع اینها جنبندی رو
میان انجام میدن. یعنی موضوع مستاق شده است، یه مستاق موضوع شده.
دقیقاً مستاق رو از مستاق به کلیت موضوع در واقع میرسن. پس هر چیزی بخوان میتونن بهش بچسبونن. این گام اولیه که اینها برای آسی شدن برمی‌دارن. نکته دوم، میان موضوعات رو بر یک زمان بندی کلاسیک میکنند. این موضوعات کلاسیک موضوعاتی که شما از روز اولی که انقلاب پیروز رسید تا الان داری، ولی حالا جنبه جدیدی رو بهش میدن. یه مفهومی رو بود که این دوستان میگفتش که ما داریم به سبک جدید تو موسیقی کار میکنیم. گفتم چی کار میکنیم؟ گفت رپ انقلابی کار میکنیم. گفتم یه خورده اینو من شاید من نمیفهمم این رپ انقلابی الان چیه که شما. بعد داشت یه سری توضیحات رو گفتم ببین این اسمش رپ انقلابی نیست، این یه چیز مندرآوردیه که شما دوست دارید انجام بدید، مطابق رپ امریکایی هم نیست، موندی اسمشو چی بذارید، دوتا کلمه انقلابی هم گذاشتی تنگش، یه صفت انقلابی گذاشتی بهش، بگو من درآوردم، نگو این یک سبک است. حالا
شیخ هویج تو... قرمه سبزی.
آره، ولی موقع که مصرف زیاد میشه بالاخره تبدیل به یه سبک میشه دیگه، چون نظام نامه مصرف پیدا کرده. رسانه‌های بیگانه اینجا وارد این در واقع فضا میشن، یعنی توی این حوزه در واقع تجمیعی که میخوان راه بندازن تو گام دوم، مخاطب رو وارد این موضوعات کلاسیکی میکنن که حالا با یک روکش جدید بروز شده یه متناسب سازی شده یه با ذائقه مخاطب دارن حرکتش میدن. خب مخاطب میگه من اینجا ذائقم داره یه چیزی رو، تو داری به ذائقه من پاسخ میدی. که رسانه ای که این وسط خیلی فعال بود توی این حوزه من و تو بود، علارغم این که بی بی سی جلوتر از من و تو حرکت میکنه، ولی در این تبدیل زائقه و در این کلاسیک با روکش جدید من و تو خیلی موفق بود.
این به چه علتی کوتاه؟
علتش اینه که مخاطب احساس میکنه در هر ساحت ذهنی که باشه میتونه این رو در واقع دریافت داشته باشه. طرف بازیگره، تقریبا تو تمام فیلمای ما هم شهید شده، ولی وقتی میشینه مصاحبه میکنه با یه رسانه خصوصی دوست داره خودش رو روشن فکر در به داغون شده نشون بده.
درست.
حالا تو نظامنامه مصرفیت کجاست؟ چی رو میخوای به چی پیوند بدی؟ از کدوم موضوع به کدوم موضوع میخوای پل بزنی؟ این رو دقیقاً مرحله ایه که ما میگیم اینجا این نفر عاصی شده. ببینید عصیان پایش در حوزه رسانه در این فضا التقاطه. حوزه التقاط همون عبارت که آقا دلت پاک باشه دیگه بغیر ولش کن، آقا حالا دلت پاک باشه، خب این یکی از الزامات، ولی شرط کافی که تو موضوع تلقی نمیشه که.
مقاومتش میشکنه یا باور خودش تحت شعار؟
نه ببینید، نه مقاومت نه باور، دوچار یک التقاطی شده که تو ذهنش تو مرحله چه کنمه. برای همین شما نگاه میکنید میبینید اینترنشنال، بی بی سی، وی او ای و 4-5 تا از این شبکه‌های پرسونال پیج هایی که وجود دارن، صفحات شخصی که در واقع وجود دارن، تیکه های همین مصاحبه رو اومدن و کدوم تیکه ها رو جدا کردن؟ اونجایی که این آدم به مرحله عصیان رسیده و دیگه داره از پدر مادرش خرج میکنه. آقا کسی که در ذهن من تو همه فیلم‌ها شهید شده، آیا لازم بود من بدونم پدر مادرش قبل از انقلاب برای فلان خواننده مثلا ترانه آهنگ می‌سرودن؟ بعد پدر اینجوری بوده مادر اونجوری بوده، خب تو خودت داری پرده برداری از یک التقاط مفهومی و مبنایی میکنی. حالا آیا لازمه که من بدونم پسر 2-5 ورده نماز میخونه به سبک یکی از در واقع سیستم های ما و از اون طرف مثلا زنش کلا حجاب نداره؟ ببینید اینها میشه اون عصیانه. پایه عصیان التقاط، این یعنی رنگ دادن به سوژه های جدیدی که رسانه نیاز داره. خب شما نگاه کنید سوژه پردازی رسانه‌های بیگانه راجع به نفرات در حوزه التقاط تقریبا به کف رسیده بود. تو یک هفته گذشته ببینید چقدر این موضوع میاد و گسترش پیدا میکنه. خب این داره آرام آرام بافته‌ها و یافته‌های ذهنی مخاطب رو به هم می‌ریزه. اما تو مرحله سوم چیکار میکنه؟ حالا این نفر رو که اینجا اومده رو سرمایه‌گذاری کرده و رسوندتش به مرحله قفس، حالا دیگه منفعلش می‌کنه. یک اوج دیده شدن پیدا میکنه سوژه و بعد از اون سوژه سقوط میکنه. وقتی که سقوط میکنه میشه جزء استنادات اسقاطی که حالا رسانه در 2 ماه دیگه بهش نیاز داره که بهش استناد بکنه.
برای نبش قبرو.
احسنت. حالا یا این آدم براش مشکلی پیش میاد یا مشکلی پیش نمیاد. مثل اون دوتا خانومی که توی فلان جشن به عمد مثلا مکشفه میشن و میرن میشینن و حتما هم اصرار دارن که مثلا اتفاق بیفته. خب شما وقتی نگاه میکنی پارادوکس و تناقض رو میبینی، ولی تغییر مفهوم عصیان به انفعال یعنی هر آنچه که التقاط است از این به بعد توسط رسانه بیگانه نقطه ثقل روشنفکری ترجمه بشه. از اینجا بعد جامعه دچار پارادوکس هایی میشه که حالا در بخش های بعدی میشه بیشتر.
یه سوال کوتاه، این وادار به واکنش کردن هنجار طلب ها برای زنده نگه داشتن اون موضوع
هنجار طلب ها یا ناهنجار طلب ها؟
اونا که با حجاب موافقن این خب. منتشر میشه که اونا مجبور به واکنش بشن.
بله دیگه، چون میشه 2 قطبی و حتی 3 قطبی، یعنی قطب بندی باعث میشه که حیات سوژه پردازی رسانه بیگانه همیشه زنده باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر نصرالله. با توجه به اینکه بیشتر سهمم در صحبت های شما فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ویژه شبکه‌هایی که حالا به همدیگه متصل کار میکنن و پل ارتباطی مخاطبان هستن، چند رسانه توش منتشر میشه، با این مؤلفه عاصی شدن، به نظر شما اونجا با توجه به که واقعا نامحسوسه و مخاطب انگار توی اتمسفر فضای تنفسی پیامی قرار میگیره که خودش هم نمیدونه پشت پرده چی میشه، اونجا چگونه مخاطب عاصی میشه و یه گزاره نقضش با عنوان مثال خودتون پاول دروف دستگیر میشه، اینجا جهت عصیان مخاطب رو چجوری مدیریت میکنه؟
ببینید در عصر فضای مجازی یک کمی صحبت از این که مثلا پرنده تو قفسه، حالا که میخوام فضا گفتگو بشه، سخته. اون دیگه اصلا خودش رو تو قفس نمیبینه. این باغ پرندگان تشریف بردید دیگه، هم تهران هست هم اصفهان، اون فکر میکنه توی طبیعت واقعی آزاد هسته.
خب ماهیت قفس که عوض نمیشه، حجم قفس عوض میشه.
میخوام بگم این هنر اثرگذاریش تو همینه، اون که میگم طبیعی میانگارد همه چیز را و در واقع یه فضای ایدئالی از حیث این که من در یک فضای ارتباطی آزاد هستم، این هنر در واقع اون اکوسیستم دقیقا تو همینه که شما فکر میکنی آزادی اما آزاد نیست، یعنی اونجا کاملا داره همه چیز
بعد حرکتش بیشتر میشه
و سر اثرگذاریش هم دقیقا تو این گارد شما کاملا باز میکنی که همه چیز اینجا رئال و طبیعی و واقعیه. حالا که امروز میدید الان بحث خیلی جدی انتقادی نسبت به سکوهای اجتماعی که داره تو غرب شکل میگیره حدود توی ایران همینه که اساسا اونجا ما با یک استثمار و استعمار فرا نوع عجیب غریبی مواجه هستیم،
متصل به هوش مصنوعی جدیدتر، سانسور
شده. حالا دیگه این بحثای دیگه خیلی فناورانه جدیدترشه که بحث ربات ها و هوش مصنوعی هم داره میاد، خیلی قصه رو پیچیده تر از این حرفا میکنه.
همین دقیقاً تقریبا محل سوال من همینه. مخاطب فکر میکنه توی قفس بزرگتریه، بعد از اون طرف دروف دستگیر میشه. تو جامعه‌ای که ادعای آزادی بیان داره، این مدیریت اسیان چطور اتفاق میفته؟
ببینید اونجا من به نظرم میرسه که ما بعد یه حلقه های میانی از کنشگران و کاربران فعال رو در نظر بگیریم، حالا غیر از باز پشت صحنه زیر ساختی ها، یعنی من دارم یه لایه میام جلوتر، ما اونجا کاربران فعالی داریم که در واقع یا به نوعی میشه که رهبران مرجع میانی داریم که اونجا جریان سازی میکنن،
یعنی کار با این جامعه نخبگانیه، همون حلقه مردم میانی هابرماسیه
تقریبا. الان من میخواستم از نظریه در واقع جریان چند مرحله راجرز اینجا استفاده کنم. اون این حرف میزنه، میگه وقتی شما میخوای یه حرف جدیدی رو توی جامعه نهادینه بکنی، حالا اولش جریان دو مرحله‌ای بود بعد چند مرحله‌ای شد که به نظرم زیست بوم فضا، یعنی عصر فضا مجازی با چند مرحله‌ای سازگارتر. اونجا در واقع شما خیلی صریح بیای اون حرف تازه رو بزنی به اون جامعه سنتی طبیعتاً پس میزنه. پس باید یه لایه‌های میانی باشه، نقش رهبران مرجع رو دارن ایفا میکنن، حالا تو چند لایه و اون از طریق اونها این رو جویده شده و انسیافته که کاملا تو همین مصداقی که اخیراً ایشون هم ذکر کردن اینو ما میبینیم، یعنی
غذای فوری یک... دیگه محتوای فوری در اختیارشو فقط مصرف کنیم.
بله و کاملا محتوایی که شما باش انس میگیری و ارتباط، چون اون فرد برات موجهه، یک، دو اینکه او بلده با چه ادبیاتی صحبت بکنه
و قالب هم یک بار چست دیگه. بله. مثلا این اگه خود اندازه اون هم خود اندازه.
احسن. حالا در فضای مجازی اتفاقی میفته با توجه به اینکه ما با پدیده‌ای به اسم انسان رسانه ها مواجهیم، یعنی اساساً هر فرد میتواند خودش نقش یک رسانه را ایفا بکنه، اون موقع شما نقش اینفلوئنسرها، یه سیاسی، هنری، بلاگرها تو این ماجرا خیلی جدی در جریان سازی و گفتمان سازی میتونی ببینی، یعنی فرد میتونه با اون هنری که داره و اون
پرچم فلسطین رو بیاد برجسته کنه.
بله، یا مثلا یه گفتمان دیگری رو بیاد در واقع جایگزین بکنه،
مثلا در مورد همجنس بازی حرف بزنه.
احسن.
مثل کاری که اخیراً رونالدو فوتبالیست کرد دیگه، خیلی تلویحی ولی خیلی مستقیم و صریح اشاره کرد به کودکان غزه و نهایتاً.
بله، یعنی من میخوام بگم نقش انسان رسانه ها با توجه به اون نظریه به عنوان رهبران و کنشگران جدیدی که ما در فضای رسانه‌ای داریم میبینیم رو باید تو این فضا جدی بگیم در جریان سازی. این موجه که ایجاد بشه خود به خود دیگه اون کرانه ها که شکل میگیره کار رو در واقع به سرمنزل مقصودش میرسونه، اون اثرگذاری رو ذهن مخاطب رو
اینجوری که من متوجه شدم، پس طبق برنده فرمای شما مجبور باز با تزریق موضوعات جدیدتر اسیان رو مدیریت جهت کنه نه مدیریت کلان. درسته؟ بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر داوودی، در ادامه صحبتی که دو بزرگوار داشتید یک سوال اینجا پیش میاد، اون هم این حجم از مخاطب آسی شده منفعل شده اولا به چه کاری میاد اگه منفعل شده که ممکنه نسبت به خودت هم منفعل بشه، و دوم ممکنه به سمت چه اهدافی با چه تکنیکی سوق داده بشه که اونجایی که قراره حالا توی منفعل به فعل بیای فعلت چه باشد؟
ببینید رسانه ها اولین کاری که میکنن اینه که نیروی فعالی رو که در اختیار شما یه حریف قرار داده رو به تعبیر ما سرشماری کنن، ببینن که راجع به یک موضوع چه فراوانی محتوایی و مخاطبی وجود دارد که این رو شما به عنوان نقطه قوت میای، مثلا در فضای حتی میدانی ازش استفاده میکن. پس طبیعتا اولین کاری که میکنه اینه که از حجم و از عمق شما بکاهد، و اینکه آیا لزوما به حجم و عمق خودش اضافه بکند به